آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رکسانا صابری در پی ترک تهران وارد وین شد. نتایج احراز صلاحیت ها به اطلاع داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران رسید. پاپ بندیکت 16 مراسم نیایش در کلیسای مقبره مقدس را برگزار کرد. ساعت 13. امروز جمعه 25 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 15 ماه مه سال 2009 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای در این نیمروز روز تعطیلتون که به خبرها و برنامه نگاه تازه اختصاص داره. نخست بشنویم خبرها رو. رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار در پی ترک تهران وارد وین پایتخت اتریش شد. وی که اخیراً از زندان آزاد شده بامداد امروز همراه پدر و مادرش ایران را ترک کرد. پدر رکسانا صابری در پی آزادی دخترش از زندان گفته بود که آنها قصد دارند به آمریکا بازگردند. رکسانا صابری که به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده بود در پی تخفیف مجازاتش به 2 سال حبس تعلیقی روز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری به اطلاع داوطلبان رسیده است. مطابق قوانین جمهوری اسلامی 5 روز پس از نامنویسی رسمی داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری، شورای نگهبان نتایج احراز صلاحیت‌ها را به داوطلبان اطلاع می‌دهد. پس از آن نیز داوطلبان 5 روز فرصت دارند تا به این نتایج اعتراض و شکایت کنند. نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها و فهرست نامزدهای ریاست جمهوری روز 30 اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در آخرین مرحله از سفرش به خاورمیانه امروز در کلیسای مقبره مقدس در بخش قدیمی بیت المقدس مراسم نیایش برگزار کرد. به باور مسیحیان کلیسای مقبره مقدس در محل مصلوب شدن و رستاخیز عیسی مسیح بنا شده است و یکی از مقدس‌ترین اماکن نزد فرقه های مسیحی به شمار می رود. پاپ بندیکت 16 در سفر 1 هفته‌ای به خاورمیانه از اردن، اسرائیل و سرزمین های فلسطینی دیدار کرد و شامگاه امروز به واتیکان باز می گردد. ارتش پاکستان مقررات منع رفت و آمد در بخش های از دره سوات در شمال غربی پاکستان را لغو کرده است تا هزاران غیر نظامی امکان یابند از صحنه جنگ با شبه نظامیان طالبان بگریزند. به گفته مسئولان مقررات منع رفت و آمد به مدت 8 ساعت به حال تعلیق در آمده و به ساکنان توصیه شده است منطقه را ترک کنند. عملیات ارتش پاکستان در پی اقدامات شبه نظامیان طالبان برای اعمال شریعت اسلامی و توسعه منطقه تحت اختیارشان آغاز شد. ساعت 13:03 است. به رادیو فردا گوش میکنید.
روزنگار انتخابات 1388.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
و نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه، کاری از همکاران جوان ما رضا آژیری و محمد رضا کاظمی، تقدیم به همه شما جوانان شنونده.
نگاه تازه. محمد رضا بخون حالا.
شوخی میکنی
بابا؟ بخون دیگه، چه اشکالی داره؟ نه صدا بعد من گهگداری دیدم را میری برا خودم میخونی. دقیقاً
اینجا تو همین رادیو.
آره دیگه.
نه
حالا یه تیکه بخون.
خونم نمیاد.
خواهش میکنم، خوندنم نمیاد.
خونم نمیاد. نه بابا، بعدم این سبک خوندنی که ما در موردش حرف زدیم، یعنی اپرا کار آسونی هم نیست.
آره خیلی. تو رفتی اپرا؟
آره من رفتم.
نه بابا.
تو نرفتی؟
من هیچ وقت نرفتم. خیلی هم دارم میخواسته برم. اینجا هم خیلی دیدم که سالن‌های اپرای خیلی خوب هستش.
توی پراگ خیلی معروفه. این بغل ساختمون قدیمی رادیو بود.
آره ولی هیچ وقت فرصت نشد برم. در واقع هیچ موقع کششی هم نداشتم. ندید یعنی میتونم اظهار نظر بکنم، ولی بعد بالاخره آدم امتحان کنه، شاید هم خیلی خوشم بیاد.
یه سلیقه خاصی میخواد.
آره.
ولی به هر صورت یه چیزای جالبی داره دیگه. تلفیقی از موسیقی هست و تئاتر.
اصلا چی هست؟
آره من فکر کنم که بهتره که قبل از اینکه شروع کنیم برنامه رو بریم سراغ یه کارشناسی که برامون تعریف کنه که اپرا چیه.
بریم.
وقتی که تئاتر و موسیقی با هم قاطی میشه، که یعنی همیشه یه داستانی داره مثل تئاتر و کاراکترهای مختلف داره که رول بازی میکنن، ولی به جای اینکه صحبت کنن اینا همش از طریق موسیقی و آوازه. و میشه گفتش که شروعش تقریبا در دوران مثلا رنسانس یا باروک در بیشتر از ایتالیا شروع شده. کامپوزری به نام مونتوردی میگن مثلا تقریبا میشه گفت که اولین اپراها رو نوشته. از اون موقع شروع شده برای به سبک‌های مختلف. خود اپرا هم سبک‌های خیلی مختلف هست. مثلا واگنر که قطعه‌های خیلی طولانی مفصل می‌نویسه، اونا رو میگن گزامت کونستورک، انگلیسی میشه کامپلیت آرت ورک. مثلا در ایران هم ما مثلا اتفاقا جالب اینجا لینکن سنتر دعوت کرده بود چند سال پیش از موزیسین‌های ایرانی، اینا که برنامه‌های تعزیه رو نشون میدادن. البته اونم مذهبیه، ولی یه جنبه‌ای داره که حالت اپراتیک، یعنی خیلی چیز مفصل و بزرگیه. اونجا اخبارم حتی آورده بودن بیرون مفصل درست کردم. حالا عبقری بود که داشت برای ما توضیح میداد که اپرا اصلا چیه. خواننده اپراست توی
آمریکا. ترانه‌ای هم که شنیدین با صدای خود حاله بود، عنوانش هست I'm a stranger here myself، که به فارسی میشه اینطوری ترجمهش کرد من خودم اینجا یک بیگانه هستم. حاله عبقری مهمون این هفته برنامه ماست.
البته ما هم از ما سوالای خیلی زیادی هم ازشون داریم که بعد ازشون بپرسیم.
دقیقاً، پس زودتر بریم سراغش قبل از اینکه وقت برنامه‌مون تموم بشه
بپرسیم ازش.
و مجبورشیم مصاحبه رو کوتاه کنیم. خب حاله خانم، اپرا کلا برای ما ایرانی یکم چیز عجیب غریبی است. چطور شد شما رفتین سراغ این سبک از موسیقی؟
والا بذار من خیلی هم چیز غریبی نبود. من از بچگی همیشه یادم میاد که چقدر کنسرت سالات بزرگی داشتیم و مادر من مثلا پیانو آکاردون میزد، هنرستان موسیقی تحصیل کرده بود. البته من اصلا بچه که بودم علاقه نشون ندادم، چون همه میگفتن مادرت میزنه چرا تو هم تو این خط نمیری، و زیاد خوشم نمیمد به موضوع کنم. خودم تو مدرسه که بودم پس چه بخواهید بچه که بودم توی مدرسه مسخره بازی میکردیم بعد از ورزش و اینا. تو آمریکا البته این موقعی تو آمریکا بودم با آواز میخوندیم. مربی ژیمناستیک بود که بهم گفت تو باید بهتر بری تو کوایر. بعد رفتم تو کوایر توی دبیرستانی بودم و کم کم دیگه علاقه‌مند شدم از اونجا هست.
البته بعد از انقلاب که تقریبا اپرا مرد به قول معروف، مدت زیادی اصلا هیچ کاری انجام نمی‌شد و
درسته
اخیراً فقط یه کاری شروع کردن.
شنیدیم که آره انجام میدن.
البته برای خانوما که کلا از بین رفت.
خب حال خانم شما، یه مسابقه‌ای که با یه شبکه آمریکایی داشتیم بهشون گفته بودین که مثلا که توی مدرسه ادای خواننده‌های مردو در می آوردین.
بله یعنی هم که بچه بودیم ما تو مدرسه بعد از ورزش اینا بعد مربی خودش اومد گفت برو ببین کوایه ببین چه جوری میتونی بخونی اینا.
شما حالا علاوه بر اپرا یه کارهای دیگه هم انجام میدین، مثلا یه ترانه داریم به نام مورفین
که چقدر برام سوال برانگیز شده بود.
آدمو یاد معتادا میندازه عنوان این ترانه.
بله موضوع همینه. اصولا ترجیح میدم بجن که توی یه سب فقط بمونم سبکای مختلف. و این یه آوازیه که میتونم فکر کنم بیشتر از آهنگایی که مثلا اینجا میگیم فوک میوزیک
فولکلور.
این آقای ارنج تنظیم کرد و برای دوتا گیتار، خودش گیتاریسته، که با هم ضبط کردیم اینا. ولی مثلا کار دیگه هم که میکنم یه چیزایی هست که ما میگیم اینجا extended vocal techniques، که یعنی تکنیک صدا اصلا میفته از اون اپرا به کل به یه سمت دیگه که از همون تکنیک شروع میشه. صدا خیلی بعد وقت صدای گوش خراش هم میده و تقریبا مثل که مثلا الکترونیکی عوض شده باشه صدا. خلاصه اونا رو میگیم extended techniques که خیلی کارام تو اون خط کردم. ولی این مورفین مثلا یه چیزی نسبتاً یه خود کلاسیک اصلا نیستش، ولی از هیچ طرف هم این فوک میوزیک و پاپ میوزیک میاد.
درسته. بعد از این نمونه صدای عجیب و غریبی هم که میگین، یه نمونهش توی یوتیوب هستش که ما دیدیم.
دقیقاً.
بعد متوجه شدیم شما یه صداهایی از گلوتون در واقع نمیدونم در میارین که کمتر انسانی در میاره.
خیلی کار سختیه.
خیلی.
No comment بقول اینا. نمیدونم. بله دیگه یعنی در من همین جالبتره که ببینم تا چه حدی صدا میتونه، چه توانایی داره.
ظاهرن شما چند تا زبون دیگه هم بلدین، به آلمانی هم مثلا ترانه خوندین.
ولی من خیلی زبان‌های مختلف خوندم، از آلمانی، مجارستانی، ژاپنی، روسی. تا یه حدی این زبون‌ها رو یاد می‌گیریم یا به هر حال همیشه یه کسی رو پیدا می‌کنیم که مثلا کمک کنه. ولی بله آلمانی خیلی خوندم، فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و اسپانیایی که عادیه، ولی زبان‌های مثلا سخت‌تر دیگه هم بوده.
حالا خانم بعضیا معتقدن که اپرا یک مقداری دموده شده و با توجه به سبک‌های مختلفی که اومده دیگه اونقدر جذابیت نداره. نظر شما چیه در این مورد؟
والا دائم تکنیک تازگیت و خیلی اپراهای قدیمی رو به سبکای مدرن اجرا میکنن، به کل مثلا داستان رو یه خود عوض میکنن که به یه موضوع مثلا مدرنی ربط داشته باشه، مثلا از قرن 16 ایتالیا میارن اشتباه به قرن 20 مثلا تکساس. و همین سری این کارا رو میکنن. ولی برای من اون مسئله نیست، فقط بستگی داره به خوبی و بدی اجرا و تنظیم کردن، طراحی کردنش. ولی همین میگم که فقط هم آخه اپرای قدیمی نیستش که آدم فقط به اون فکر کنه. مثلا جان ادمز یک کمپوزیتور معروف معاصر آمریکایی که هست، یه اپرا نوشته بود به نام نیکسون این چاینا، که نیکسون که رئیس جمهور رفته بود چین. تا دیگه یکی دیگه نوشته بود دکتر اتمیک، که ربط داشت به همین
عبدالقادر خان.
نه ولی مثلا بمب اتمی اینا، برای همین داستانای جدیدم هست که اپرا شده. خیلی
چه جالب. شما تا چند سالگی ایران بودین؟
15 سالگی.
اون وقت ارتباطتون با موسیقی ایرانی چطوره؟ به فارسی هم گاهی میخونین؟
چرا، خوندم و به فارسی حتی نوشتم خودم آواز و آهنگ. اتفاقا چند سال پیش علاقه من شدم بیشتر و بیشتر، چون بچه که بودم من پدرم و مادرم هر دوشون موسیقی ایرانی دوست داشتن، مخصوصا پدرم موسیقی کلاسیک ایرانی دوست داشت. منم به خاطر سرکشی که هرچی پدرم مادر دوست دارم لابد خوب نیست اونو قبول نداشتم. بعد که یه خود بزرگتر شدم کم کم دیدم خیلی موسیقی خودمون واقعا چیز زیبایی است. و البته تحصیلات موسیقیم همش تو موسیقی غربی بوده، ولی چرا شروع کردم اقلا گوش دادن و یه خودم راجع بهش مطالعه کردم، شعرهای انتخاب کردم که خودم آهنگ نوشتم و یه خود مثلا کتابای ردیف خونی نگاه کردم، یه دو تا چیز یاد گرفتم. و اتفاقا برای اولین بار در عمرم همین یک شنبه با دو تا موزیسین ایرانی برنامه دارم. البته موسیقی کلاسیک ایرانی نیستش اصلا، آهنگای به سبک کلاسیک غربیه، ولی کمپوزیتوراش آهنگسازش یکیشون ارمنیه یکیشون ایرانیه. اتفاقا مثلا یه آهنگ بود به نام سنجون طلا که شنیده بودم ویگن خونده بود. من ایتالیا دو سال پیش تابستون یه برنامه داشتم و موزیسین‌های خیلی خیلی خوب و حرفه‌ای، البته همشون آمریکایی بودن، غربی بودن، ایتالیایی هم بودن، بودن براشون اونجا گوش کردیم، ولی با هم به سبک خودشون اجرا کردن.
و آشنایی شما با موسیقی ایرانی آیا تأثیری هم رو کار شما گذاشته؟
راستش بخوام، بله، به نظر من این خیلی چیز مهمیه که مطالعه سبک‌های مختلف و روش‌های مختلف خیلی قوی می‌کنه چیزایی هم که اصلا ممکنه که ظاهراً به اون رپ نداشته باشه. چون که بله یه تکنیکش یه چیزی هست که به نظر ممکنه به نظر خیلی خارجی زمین هم بی ربط باشه، ولی به هر حال خیلی اضافه میکنه به اینترپریتیشن سبک‌های مختلف.
حالا خانم کلن با این کار میشه امرار معاش کرد؟ یعنی هزینه‌های زندگی آدم رو تأمین میکنه؟
والا کار آسونی نیست. گاهی وقتا بهتر اوضاع، گاهی وقتا خلوت شده. این روزا که میگن همه اوضاع اقتصادی همه جا خرابه، هنرم سخته. و چون اینجا من کارمند جایی که نیستم، اینجور کارا فقط میگیم سلف ایمپلوید هستم، یعنی از پروژه به پروژه آدم میره، کار آسونی نیست.
یعنی با توجه به این چیزی که شما دارین میگین توی غربم اپرا پول تولید نمیکنه؟
نه دقیقا نیستش. و اروپا مثلا یه خود سیستمش بهتر از آمریکا از این که دولت بیشتر کمک میکنه به هنر و هنرمندا و سازمانهای هنری. اینجا یه خود سخت‌تره به نظر من. ولی خب مثلا همین که خیلی موزیسیان ها مثل خودم فقط اجرا نمیکنن، نه من مثلا هم معلمی کار میکنن، تدریس، و هم از راه مثلا من تو رادیو خودم برنامه موسیقی دارم، اینجوری هم اضافه دیگه
یه درآمدی هست.
هم کم کم اینجورم بدم میگذرونه، ولی به اون راحتی هم نیستش. مگه باد سبا
محمد رضا، همونطور که میدونید دمدمای انتخابات ریاست جمهوری ایران هستیم.
به اپرا هم هیچ ربطی نداره.
به اپرا هم هیچ ربطی نداره. اما
البته
هم...
چرا یه ربط ممکنه داشته باشه. ممکنه که نفر بعدی که اومد سیاستای فرهنگیش خیلی مهمه، که وزیر ارشاد باز کی باشه.
یعنی ممکنه که خانوما بتونن اپرا بخونن تو ایران.
حالا خانوما که نه، ولی به هر صورت یه ذره وضع موسیقی شاید بتونه بهتر و شاید هم بدتر بشه، نمیدونیم. به هر صورت داشتی میگفتی.
آره به هر صورت آدما الان خیلی تو ایران در تب‌وتاب، ایران و خارج از اینا در تب‌وتاب اینا، آیا رأی بدیم آیا رأی ندیم،
به کی رأی بدیم به کی رأی ندیم.
بالاخره این سوالایی که برای همه پیش میاد. برای همین تصمیم گرفتیم یه بخشی از برنامه این هفته رو به انتخابات اختصاص بدیم.
این هفته گفتیم که از چند تا از شنونده‌های برنامه نگاه تازه در مورد انتخابات. کارنامه آقای احمدی نژاد سوال کنیم.
درست. اول رفتیم سراغ ملیحه از سمنان،
از شنونده‌های پر و پاقرص برنامه که همیشه برامونم ایمیل میزنه.
جان، تو کارنامه آقای احمدی نژاد تو این 4 سال ریاست جمهوری چه شکلی ارزیابی می‌کنی؟ فکر می‌کنی برای جوونا چه کاری انجام داده؟
اولش گیرم تا میگم احمدی نژاد حکومت کرد. حکومت رو کسی دیگه ای میکنه. دوم این که مهمترین جنبهش بودش که خیلی چیزا رو واسه اونایی که طرفداری میکردن از نظام های اسلامی، حکومت اسلامی مشخص کرد. برای کسی بودن که فکر میکردن نه واقعا من جمهوری اسلامی ایران با اهداف 30 سال پیشش، با اهدافی که موقع انقلاب باهاش بوده، با اون هدف انقلاب کرده، فاصله گرفته. به این امیدم احمدی نژاد اومده که بتونه به اون هدف نزدیک کنه. شاید هم شد، ولی خیلی وحشتناک بود. اون هدفای اولی که مثلا گشته ارشادی که هم میبینه الان تو خیابونا بگم خیلی شدید نباشه اونطوری که اونا میخواستن، ولی باز هم خیلی به مردم فشار آورد. یا مثلا این شعاره که احمدی نژاد میداد بود درباره اصلاح هولوکاست و نمیدونم اینجور چیزا خیلی آسیب زد، چون اگه مثلا هم از طرف فاصله میگرفتیم باز به حفظ نظام بیشتر کمک میکرد.
از نظر اقتصادی و فرهنگی چطور بوده؟
اقتصادی که والله فکر کنم دیگه خودشون هم دارن میگن دیگه به چه بلایی دوچار شدن. ولی فرهنگی اگه منظورت مثلا نشریات و مطبوعات و فیلم و سینما باشه که یه فیلم مجوز میگرفت بعد مثلا دو روز مونده به اکرانش ممنوع میشد، بعد آخر هم میگفتن که صلاح نیست الان پخش بشه.
تو اگه همین الان بخوای بری رأی بدی به کی رأی میدی؟
نه الان رأی نمیدم.
یعنی فکر میکنی با رأی ندادن از بهتر میشه؟
بهتر نمیشه. اگه باور داشته باشیم که رأی ندادن هم نوعی رأی دادنه، خب من این گزینه رو انتخاب میکنم. رأی بدیم به کی؟ مثلا به قول خودشون 400 نفر نامزد شدن، حدود 390 خانومن که اونا 100 درصد رد صلاحیت میشن. خب میمونه حدود 350-60 نفر که از بین اینا واقعا 4-5 نفرشون خودشون معرفی میکنن که حالا ما اسمشون زیاد میشنویم، مثلا موسوی، کروبی یا رضایی یا خود همین احمدی نژاد. خب بخوایم از بین این 4 تا بگردیم و صالح ترینشون انتخاب کنیم، ملاک صالح بودن چیه؟ اینکه بخوای به تو کمک کنه یا به نظام. اگه بخوای بگیم به ما کمک میکنه، حتی اگه بهترین فردم باشه، همه اهدافش به هدفهای تو همخوان باشه، باستانی کسی اونجا نشسته میگه نه. بس چی؟ اگه بخوایم برای نظام هم برای بدیم که خب من علاقه ندارم برای حفظ نظام کاری انجام بدم، اصلا نتیجه منطقیش اینه که باید اصلا رأی نمیدم.
شنونده بعدی که رفتیم سراغش علی هست از خراسان جنوبی. علی آقا، شما کارنامه آقای احمدی نژاد رو چطوری ارزیابی میکنین؟
من کارنامه آقای احمدی نژاد رو در چند بخش نمیم خلاصه کنم. اول از بعد سیاست خارجی، به نظر من آقای احمدی نژاد در مسئله سیاست خارجی رفتارشون به شکلی بود که ما در دنیا دشمنان زیادی پیدا کردیم، در صورتی که باید برای ارتباط کرد میکردیم برای تنش صدایی، ولی رفتارشون برای ما مشکل ساش. از جمله پرنده هسته‌ای ما، ایشون به شکلی عمل کردن که تمام اعضای شورای حکام علی ما رأی دادن و باعث شد که پرونده ما به شورای امنیت بره. خب این واقعا مشکل ساز برای ما دیگه، چون وقتی پرونده در شورای امنیت قرار بگیره، خب ببینید که قطعنامه‌های متعددی علی ما صادر شد. خب این خب یه نکته ضعفی است. نظر من باید نمیذاشته این کار اتفاق بیفته.
فکر میکنی از نظر اقتصادی چه کارهایی انجام دادن؟
از لحاظ اقتصادی عزیزان، خب بحث اقتصادی از آن تو منطقه ما آن آمدن، من آن دیدم بنای مثلا 36000 تومان دارن تقسیم میکنن. خب توزیع پول توی جامعه به نظر من کار درستی نیست. ما یه زحمت صدی از قدیم میگن بابا به جای اینکه دو تا ماهی بهش بدیم، ماهیگیری یادش بده. بود احساس هم بسید. شما تورم اگر نگاه بکنید، بازار تورم واقعا 25% شده. من که یه منطقه کویری هستم، یه منطقه روستایی هستم، واقعا الان مونی کارمند تورم احساس میکنم.
شما اگه همین الان بخواین برین پای صندوق و رأی بدین، به کی رأی میدین؟
من از جامعه میخوام. من به عنوان یک معلم تاریخ، تاریخ رو مطالعه کردم. همونطور که در انقلاب مشروطه مردم ما در از مشروطه حقیقی دفاع کردن، آخوند خراسانی، عبدالله مازندرانی، آتلا طباطبایی، آتلا بهبهانی، اینها واستادن از مشروطه دفاع کردن، واقعا الان همین کار انجام میدیم. مخصوصا من یعنی میخوام که آحادی تبریز، رشت، اصفهان یک بار دیگه در انتخابات 22-88 به پای صندوق های رای بیان، و من واقعا افتخار میکنم اینا که یک بار دیگه اینا از اصلاحات و از انقلاب اسلامی که آزادی هست دفاع بکنم. من آقای موسوی رای میدم. باید به نظر من تمام ایرانیان، تمام کسانی که دلشون باید وطنشون میسوزه، آقای موسوی از مهندس موسوی دفاع کنم.
بریم سراغ یکی دیگه از شنونده‌های پروپاگاندای برنامه نگاه تازه، عقیق از شیراز.
آقا آقای احمدی نژاد فکر کنم با این سخنرانیایی که میکنه یه خورده طرز صحبت کردنه که فرق داره با ریاست جمهوری قبلی، یعنی به قول خودش خواهد خیلی واضح و بدون پرده صحبت کنه، ولی خب نمیتونه اونجوری که باید منظورش رو بیان کنه و میاد کارا رو درست کنه، کارا رو خرابتر میکنه.
به نظرت سیاست های آقای احمدی نژاد چه تأثیری روی زندگی جوونا گذاشته؟
تا اون موقعی که آقای خاتمی بود یه خورده جوانای ایران بیشتر احساس آزادی میکردن، شاید هم زیاد فرقی نکرده، شاید اولین ریاست جمهوری بود که بعضی از زمینه ها رو تو حوزه هنری آزادتر گذاشت، مثل سینما، حجاب یا کارهای فرهنگی دیگه، ولی خب آقای احمدی نژاد این کار رو نکرد. صحبت میکنه که جوانا باید آزادی داشته باشن، باید اینجور باشن اونجور باشن، ولی اون یک آزادی هم شاید که هنوز وجود داره از ریاست جمهوری آقای خاتمیه، نه آقای احمدی نژاد.
شما تو شیراز گشت ارشاد نداشتین؟ نه،
تو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اصلا نبود، ولی تو دوره ریاست آقای احمدی نژاد را بود، اوایلش مخصوصا.
خب عقی خانم، تو الان اگه بخوای رأی بدی به کی رأی میدی؟
به هیچ کس. من هیچ موقع رأی ندادم، تا حالا اصلا رأی ندادم.
آخرین شنونده‌ای که رفتیم سراغش نسرین از جزیره قشم.
چه جای قشنگی هم هست.
خیلی. خب نسرین جان، نظر تو چیه؟
نظر من شخصا مثبت بود. ایشون به جزیره قشم خیلی کمک کردن. وقتی دو زلزله شد، بام مسکن دادن و الان بخشیدن. خیلی خونه درست کردن و به ما خیلی کمک شد. خوب، خیلی خوب رئیس جمهوری رو اداره کردن. و من خیلی شخصا خیلیتون راضی هستم، خیلی خیلی.
نسرین خانم، شما خودت 16 سالته و نمیتونی رأی بدی، ولی اگه میتونستی به آقای احمدی نژاد رأی میدادی؟
بله حتما، چرا که نه.
اینم از برنامه این هفته تموم شد.
بالاخره نظرهای مختلف هم شنیدیم،
از اپرا تا ریاست جمهوری.
بالاخره ببینیم رأی میدن یا رأی نمیدن.
آره، و ببینیم کی رئیس جمهور میشه. خیلی هفته های هیجان انگیزی رو ایران داره پشت سر میذاره.
دقیقاً.
برصد اگه هر نظر و پیشنهادی داری در مورد برنامه های ما، در مورد انتخابات، در مورد اپرا، میتونید با ما تماس بگیرید
با شماره 2042-02-21-12-41-14، یا میتونید برای ما ایمیل بزنید به ایمیل
jawanan@radiofarda.com. برنامه این هفته هم با ترانه لاف در ولت، جریان زندگی، با صدای هاله عبقری به پایان میرسیم.
به مجله نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان شنونده رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از همکارانمون رضا آژیری و محمد رضا کاظمی. برنامه شون رو به اپرا اختصاص داده بودن. در پراگ آنچه کم نیست اپراست و روزانه ده ها و شاید صدها برنامه اپرا اینجا و اونجا در شهر پراگ و در کشور چک برگزار میشه. شنوندگان گرامی، به قسمت پایانی و لحظات پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. مسلماً میدونید که وعده ما و شما راست ساعت 2 بعد از ظهر خواهد بود، 30 دقیقه دیگر. اما یادآوری میکنم که از هر آنچه که مد نظرتونه، از آسمان تا ریسمان، میتونید با رادیو فردا رادیوی خودتون بگید. به تلفن پیامگیر ما میتونید تلفن کنید، با صدای خودتون پیام بگذارید و یا اینکه با تلفن اس ام اس گیر ما تماس بگیرید و اس ام اس بفرستید. پیامگیر رو این نوبت براتون اعلام میکنم: 00420121 1241 13، 00420121 1241 13. و چه روزی بهتر از یک روز تعطیل؟ جمعه برای تماس با ما.